من قصد نداشتم، میخواستم فقط کتابم اینجا باشه که دیگران اگر میخوان استفاده کنن. ایشون حالا کلی جا کتابی دادن ساختن و بالاخره جای معین کردن برای کتابا و اینها. خیلی ازشان تشکر میکنم، همه از تو ایشان، همه از خانم دکتر الفتپور که با پشتکار فرمایشات ایشون دنبال کردن و یک کاری حالا به هر حال کردن. انشالله که کتاب های دیگه که حسرش من حتما میدم میارن اینجا که بالاخره یه جای قابل استفاده بشه برای پژوهشگران ادبیات. این اول. ثانیاً از من خواستن که اینجا بیام چند کلمه درباره پژوهش حرف بزنم. این به دلیل صلاحیت من نبوده، خیلی کسانی صلاحیت بیشتری دارن برای این کار، منتها حالا چون معمولا یکی از گرفتاری های پیری اینه که درباره هر چیزی آدم جلو میاندازن، میگن بیا برو حرف بزن. بنابراین من اگر حرف میزنم اینجا صلاحیتی ندارم، ولی دیشب که گفتن بالاخره قرار حرف بزنیم، من یه چیزی یادداشت کردم که بیام اینجا بیشتر استفاده کنم از پژوهشگران، چون خب برای خود منم بعضی مسائل بسیار کمی مبهم و لاینحله. اونتا با این وقتی که اینجا گذاشتن مثل ای که کم آقای دکتر و اینا که منه که اینه که یاد داشته کردم، فکر میکنم اگر حالا بعضی جاهاشه میگم بعضی جاهاشه میخوانم تا ببینیم چی میشه. اولا من قبلا هم به مناسبت روز پژوهش صحبت کرده بودم راجع به شرح احوال و مشکلاتی که در تحصیل داشتم. حالا نه اونها رو میخوام بگم چون بقیه شنیدن و دوباره شنیدنش لزومی نداره، اما مسائلی که به نظرم رسید اینه که اولا بگم پژوهش خب یه معلومه این معادل کلمه فارسی تحقیق، کلمه عربی تحقیقه، تحقیق یعنی جستجوی حقیقت. آیا ما با موضوعات بسیاریه که دربارش میتونیم تحقیق کنیم و حقیقتش مثلا پیدا کنیم، اما شاید بشه این موضوعات به دو دسته مهم تقسیم کنیم. یکی دسته، یک دسته علوم انسانی که دربارش تحقیق میکنیم و این پژوهشگاه بیشتر در این هم باره تحقیق میکنه، یکی هم علوم مادی یا علوم طبیعی که اونا رو علمای مثلا علم دربارش تحقیق میکنن. من برای اینکه این دو نوع بسن، این شعر مولوی استفاده کرده بودم که بگم این دو دسته موضوع تحقیق شاملش چیزایی میشن. مولوی میگه که آن یکی زد سیلی مرزید را، حمله کردو هم برای کید را. گفت سیلی زن سوالت میکنم، پس جوابم ده وانگه میزنم. بر قفای تو زرم آمد تراق، این تراق از دست من بوده است یا این یک سوالی دارم اینجا در وفاق، این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا. گفت از زردان تحمل نیستم که در این فکر رو تحمل بیستم، تو که صاحب در... تو که بیدردی همی اندیشین، نیست صاحب درد را این فکر هین. حالا به هر حال یعنی یک دفعه ما درباره این تحقیق که میکنیم که این سیلی که پشت گردن این زید صدا داده، این صدا از دست سیلی زنه یا از قفاگاه اون که سیلی خورده. خب این بیشتر ممکنه اینو ببریم آزمایشگاه و در شرایط مختلف آزمایش کنیم و نتیجه بگیریم. مثلا صوت نتیجه ارتعاش حواس، این میشه علوم در واقع طبیعی یا علوم مادی یا فیزیکی که قابل آزمایشه، میشه آزمایش کرد در شرایط مختلف. اما اگر یه نفر بپرسه که این سیلی زن چرا بی خود به قفاگاه زید سیلی زده، این دیگه علوم انسانیه، یعنی ما نمیدونیم اینو ببریم دیگه آزمایش کنیم ببینیم چرا این زید سیلی زده. یکی ممکنه در این مورد ممکنه نظریات مختلفی وجود داشته باشه، یکی میگه مثلا پشت گردنش خیلی صاف بوده خب سیلی زده وسوسه شده، یکی ممکنه بگه به خاطر این سیلی زده که دشمنی با این داشته از قبل. هر کس ممکنه یک جور این شعر بده، این قضیه سیلی زدنه. درباره اینکه صدا از چیست ما میشه آزمایش بکنیم، اما درباره اینکه سیلی زن چرا بی خودی پشت قفای یا قفای اون زیت سیلی زده اینو نمیتونیم ببریم آزمایشگاه. خب حالا من سوالم در واقع اینه که تحقیق در حوزه علوم طبیعی یا علوم مادی در واقع یه جور مثلا استفاده از عین و ذهنه، یعنی روش تحقیق درباره علوم طبیعی استفاده از عین و ذهنه، اما در مورد یا و اینه میگن ویلهلم دلتای گفته که این تبیینه، یعنی ما علوم طبیعی رو تبیین میکنیم و به یه قانونی آزمایش میکنیم و به یه قانون انکار ناپذیر میرسیم که همیشه ثابته، اما در مورد علوم انسانی هیچ وقت نمیتونیم به این تحقیق برسیم و یک چیزی 100% ثابت کنیم یا به یه قانونی برسیم. روش علوم انسانی تعویله، یعنی هر کسی از ذهن خودش یه چیزی میگه. خب روش تحقیق در این دو حوزه، یعنی در حوزه علوم طبیعی و علوم انسانی، تا قبل از قرن 20 بیشتر این بود که رایج بود که میگفتن اول باید ذهنت در تمامه، اگر میخوای به یه تحقیق بی‌طرفانه برسی ذهنت خالی کنی از تمام تجربه های گذشته، از تمام دانستانی های گذشته و بری آزمایش کنی و به این نتیجه برسی، که البته بعد اینم در قرن 20 رد شد. ولی در مورد علوم انسانی هیچ وقت این چیزی نبون گوین، روش علوم انسانی تعویله. تعویل یعنی برگشتن به اول، برگشتن به حقیقت یک چیزی که اصلش چی بوده. مثلا چرا فرض کنید سیلی زن که به قفای زیت سیلی زده چرا زده، مثلا من میخوام بگم علتش چی بوده، برمیگردم به اول. خب اما اگر بخوایم تحقیق کنیم که چرا زیت بدون مقدمه بر قفای زیت سیلی میزند، از راه آزمایش نمیتونم به نتیجه رسید، بلکه هر کسی بنابر فهم خود به نتیجه ای میرسد، یعنی کار سیلی زن را تعویل میکنه. خب مثلا شاید همین دلیل است که ویلهلم دلتای که در واقع بعد از شلایرماخر میاد، شلایرماخر کسی بوده که اولین بار قواعدی در واقع تنظیم میکنه که بر اساس این قواعد نه تنها متون مقدس بلکه هر متنی که از گذشته مونده، از 600 700 سال پیش مونده، ما چطور اون رو میفهمیم؟ یعنی تحویل یه جوری گسترش میده کارا. الان وقت نیست من اون رو توضیح بدم، ولی به هر حال بعد از اون ویلهلم دلتای میاد و این ویلهلم دلتای سهمش اینه که این دو تا دسته موضوع، یعنی موضوع طبیعی و موضوع علوم انسانی، از هم جدا میکنه و میگه علوم انسانی از راه تعویل و علوم طبیعی از راه تبیین میشه در واقع روشی پیدا کرد و به حقیقتی از اونا رسید. این حرفی که ویلهلم دلتای میزنه همون چیزی که به نظرم مولوی هم میزنه. مولوی گفته ای پساکس رفته تا روم و هری، او ندیده هیچ جز افسونگری. ای پساکس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ غیر از مکر و کین. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همون چیزی که میجوید ندید. خب این تعویله، یعنی در واقع ذهن یک آدم از گذشته، از تجربیات گذشته، دانستانی های گذشته مشهونه، پره، و حالا وقتی ازش راجع به یه چیزی میخواه، اون در واقع ذهنیاتش اونه هدایت میکنه با اون. اینه که یک کسی میخواه تو روم و هری حقایق اونجا رو ببینه، ولی در واقع چیزی جز همون چیزی که میاندیشیده، یعنی افسونگری نمیبینه، یا وقتی به ترکستان و چین میره جز مکروکین نمیبینه، چون اون ذهنیت هدایتش میکنه به اونجا. چیزی که کسی میجوید ناشی از ذهنیت اوست و این ذهنیت انسان را هدایت میکند تا چیزی را جستجو کند که ذهنیت او اقتضا میکند. اینکه چرا کسی بی مقدمه به قفای زیت سیلی میزند را نمیشود با پاک کردن ذهن از ذهنیت خود و بردن آن به آزمایشگاه فهمید. هر کس به اقتضای ذهنیت خویش یک جور مطلب را تعویل میکند و طبیعی است هیچ تعویلی را نمیتوان قانونی ثابت انگاشت، که غیر از آن در واقع به حقیقت انکار ناپذیر مثل یک قانون علمی دست پیدا کرد. این که تعویل روش دستیابی به حقیقت در علوم انسانی است، به این معنی است که تحقیق در علوم انسانی ما را به هیچ حقیقتی نمی‌رساند. چون قرار میشه بر اساس ذهنیت خودمان تحویل کنیم. چه حقیقتی میشه پیدا کرد؟ در تحقیق، به خصوص تحقیق در علوم انسانی، ما فهم را در مرکز تحقیق قرار میدیم. در علوم انسانی. یعنی به چه معنی؟ یعنی به این معنی که من فکر میکنم فهم یه موهبت خدادادیه به همه داده شده و اگر اشتراک بافت وجود داشته باشه، یعنی زمان و مکان و شرایط آزمایش همه با هم یکسان باشه، همه یک چیزی ازش میفهمن. در حالی که قبل و با آمدن قرن بیستم و آمدن در واقع هایدگر و شاگردش که آمد، این قضیه برعکس شد. یعنی گفتن مقدمه بر فهم چیز دیگه وجود داره، بودن ما در جهان، شیوه زیست من در جهان بر فهم من تقدم داره. من اول یه جوری زیستم و بنابراین یک پیش داشتهایی، یه پیش ورزهایی، یه پیش داوریهایی درباره هر چیزی دارم، اون بر فهم مقدمه. بنابراین فهم ما چیزی نیست جز مجموعه این برداشتها، پیش دیدها، تجربه ها و پیشورت ها. فهم ما غیر از این چیزی نیست. بنابراین اگر فهم ما غیر از چیزی، فهم یه چیز خدا داده که همش اگر بافت مشترک باشه همه یک چیزی میفهمن، نیست. بلکه این فهم بر اساس اون شیوه زیست ما در جهان تکی بر اون داره و این شیوه زیست ما در جهان همه با هم فرق داره. چون شیوه زیست ما در جهان همه با هم فرق داریم، از این نظر فهم ما هم با همه فرق داره. بنابراین اگر فهم در مرکز علوم انسانی، تحقیق در علوم انسانی قرار بگیره، ما چیزی نمیفهمیم. چون هر چیزی، هر کسی بر مبنای اون تجربیات خودش یا پیشداشت‌های خودش یا شیوه حضور خودش در ذهنش چیزی هست که بر اساس اون میفهمه، و اگر اونا رو بخوایم پاک کنیم اصلا نمیفهمیم چیزی. خب در تحقیق، به خصوص در علوم انسانی، ما فهم رو در مرکز تحقیق قرار میدهیم. قرار دادن فهم در مرکز تحقیق به این معنی است که فهم نیروی است متعدی. یعنی ما از طریق فهم یک چیزی را میفهمیم. اما آیا واقعا فهم موهبتی الهی است که همه انسان‌ها به شرط اشتراک بافت یک چیز را از موضوع میفهمند؟ آیا فهم اینه؟ و اینجا که گفتم هایدگر زیستن ما در جهان میگه مقدمه بر فهمه. زیستن ما در جهان، یعنی به جای فهم بودن ما در جهان مرکز شناخت قرار میگیره. یعنی نه فهم در مرکز شناخت میگیره و ما بگیم فهمی موهبت الهیه و همه داده شده و همه چیز، بودن ما در جهان جای فهم میگیره، در مرکز تحقیق قرار میگیره. مطرح شده این نظر یعنی قبل از آن که ما حقیقتی رو بشناسیم و بفهمیم، ذهن ما از تجربه های پیشین که ناشی از چگونه زیستن ما در جهان انباشته است و فهم ما چیزی جز این تجربه ها نیست. خب در واقع همین دانسته ها و تجربه های پیشین یا پیشداشت های برآمده از حضور ما در جهان است که ذهن و به تبع آن فهم ما را ساخته است. و ما نمیتوانیم ذهن خود را از این تجربه ها و دانسته ها خالی کنیم. با این حساب پیشداشت های ذهنی ما در اون تحویل ما خیلی موثره. من یک نمونه مثال میزنم. من تو کتاب حبیب السیر خوانده بودم که در واقع حافظ یه شعری گفته بود که این شعر این بود که میگه که در واقع یادم بیا اینجا، آره اون شعره این بود که حافظ گفته که کی شعر ترانگیزد، کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد. یک معنی از این گفت این همین باشد. خب گر از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسوده دل، شاید که چو وابینی خیر تو ترین باشد. این غزل من خوانده بودم، میگفتم اولا وقتی حافظ میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، لابد یکی ازش پرسیده که چرا شعر تر نمیگه، شعر تر و تازه نمیگه. این که بگه کی شعر ترانگیز است فقط در چنین جوابی سوالی باید ازش کرده باشن و این چنین پاسخی داده باشن. اما اون موقع من فکر کردم این علت این شعر این شعره چه معنی میده. تازه در تاریخ حبیب و سیر خوانده بودم که حافظ یه شعری گفته که یک بیتش این بوده گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر پس از پس امروز بود فردایی. اینو خوانده بود. این کار شاه شجاع که هم همکلاس حافظ بوده هم خود شاعر بوده غزل میگفته با حافظ میگه این غزلهایی که تو میگی خلاف اون وضع روش بلغاست چون در دو سر میگی از عشق حرف میزنی در دو سر راجع به شرابخوری حرف میزنی در دو سر صبح بیتم یا در دو سر سرم راجع به عرفان حرف میزنی این خلاف حرف بلغاست چون انسجام نداره حرفای تو. حافظ میگه درسته این فرمایش پادشاه عین ثواب و محض ثوابه محض صدقه اما با وجود این شعر حافظ از دروازه شیراز گذاشته و جهان فتح کرده اما شعر حریفه از دروازه شیراز بیرون نرفت. شاه شجاع از این حرف طنزآمیز خیلی ناراحت میشه ولی چیزی نمیگه. اما این در همون موقع حافظ شعری گفته بوده در مسلمانی از این حرف حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی. این شاه شجاع میکنه در واقع یک وسیله و میگه حافظ به روز قیامت اعتقاد نداره که گفته وای از پس امروز بود فردایی اعتقاد نداره. و بعضی علما هم که با حافظ حسود بودن و دیدن خیلی محرم پادشاه و اینا اونا یه محضری ترتیب میدن مینویسن که حافظ گفته و باید بکشه با جبر قتل. حافظ میره پیش یکی از علمای اون از که اسمش ابوبکر رکن الدین تایبادی بوده میگه آره میخوام منو بکشن به خاطر یه حرفی که زدم اینجا. اون میگه که باید یه شعری بگی یه بیت قبل از این بیت بگی که اینه کسی دیگه گفته باشه و چون نقل کفر نیست نجات پیدا کنی از این قضیه. حافظ هم میره در واقع یه بیتی میسازه که اون بیته در واقع اینه که میگه که این بیته میسازه حالا من اگر پیدا کنم میگه و آره به سهرگه میگفت و با این حدیث هم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بردر میکدهی با دف و نی ترسایی گر مسلمانی از این از که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی. این حرفه که میزنه خب میگه اون دردر میکده و ترسایی گفته من نگفتم و به مقتضای نقل کفر نیست حافظ نجات پیدا میکنه. اما همچنان شاسور از اون دلگیر بوده دیگه اولا ثانیا خب مجالس بسرا شاسور جا مجالس بزمش بالاخره حافظ براش لازم بوده هم خوب شعر میگفته هم موسیقی ایران بوده حافظ در شعراش هم موسیقی ایرانیش معلومه و هم مقاله آقای دکتر باستانی پالجی نوشه که حافظ یکی از لقب های کسانی بوده که موسیقی بلد بوده یکی هم لقب کسانی بوده که قرآن عطف بوده. اونجا این خوانده بوده اینجا در واقع مجلس پادشاه مجلس ایش و بزمش از یه وجود آوازخانی مثل حافظ که هم موسیقی بلد بوده هم شعر خوب میگفته خالی بوده. اینه که باید این حرفه این سواله که چرا دیگه شعر تر و تازه نمیگویی یا از طرف خود شاه شجاع بوده باشه یا از طرف یکی از یاران او که میگه چرا دیگه مثل قدیم شعر تر نمیگویی. حافظ هم میگه که در اون بیت میگه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشه کی شعر تر انگیزد خاطر کردین باشه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشه. یعنی میگه بقیهشه نمیگه. چرا نمیگه بقیهشه؟ احتمالاً این کسی که ازش پرسیده بوده چرا شعر رو تر و تازه نمیگی باید یکی باشه این خود شاه شجاع باشه. و بعدم در بیت دوم میگه گر از لعل تو گر یابم انگشت زنهار صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشد. یعنی اگر تو با اون لب لعل یه حرفی بزنی یه امانی به من بدی من دیگه خیلی وضعم خوب میشه از خاطر از این بیرون میام. و بقیه شعر هم من همینجوری تحویل کرده بودم با توجه به حرفای پول ریکورد و با توجه به حرفای یاوس که دو تا از این مثلا نظریه پردازان جدید ادبیاتن، من سعی کرده بودم که یه حرفایی که حد زده بودم با اون چیز مثلا با اون حرفایی که حافظ گفته منطبق کنم و منطبق هم میشد کامل. خب یه مقالی هم نوشتم که این حافظ این شعره که گفته در واقع به خاطر این بوده و اینجوری به صورت از اون مخمسه راهی پیدا میکنه و خیلی هم در واقع این شعره رو تحویل کردم و تحویل من هم خب درست. اما این تحویل من بود به خاطر اون حرفایی که در حبیب و سیر خوانده بودم. اگر من اون چیزایی در حبیب و سیر نخوانده بودم چنین تحویلی نمیکردم. دست شما درد نکنه. میخوام بگم که این تأویل که ما میکنیم برای علوم انسانی بر اساس اون خوانده های مانه. من اگه اون نخوانده بودم تو عویسی این شعر اینجوری تأویل نمیکردم و کسی دیگه ممکنه چیزای خوانده باشه بهتر از این تأویل کنه، ولی به هر حال اینم یکی از اون تأویل ها. خب آیا وقتی که تأویل ما رو به هیچ حقیقتی نمیسونه کار ما چه فایده داره در اینجا علوم انسانی؟ آیا بیفایده؟ یعنی وقتی ما به هیچ حقیقتی نمیرسیم آیا این کار ما بیفایده است؟ من به نظرم میرسه که کار ما خیلی بافایده است. علت چرا؟ علت اینه که اولا باید در این مؤسسه تحقیقات هیچ وقت همجور که الان هم هست اتفاقا هیچ وقت موضوع سفارشی به محقق داده نشه. نگن تو برو درباره این تحقیق. موضوع سفارشی اگه بدن به محقق این نه درباره از ذهنیت خودش چیزی رو خلق میکنه و حقیقت یک گوشه از حقیقت کشف میکنه، بلکه اون چیزی میگه که اونا گفتن. یعنی اون حقیقتی که خودش میتونسته به اندازه برای جهان متن برای جهان حقیقت هر کدوم از اینا میتونه یک وسیله باشه، هر کدوم از این تحقیقات. ولی وقتی شما دستور بهش میده این در این کار تحقیق کن، یعنی اون مال خودش میمونه. یعنی اون چیزی که میدونسته خودش بگه اون دیگه نمیتونه بگه. یه چیزی هم من گفتم که وقت زیاد گرفتم ولی اینم بگم. ببین ما اگر بخوایم دوره تکامل انسانه در واقع بررسی کنیم سه دوره است. یکی دوره تکامل، یکی دوره پیش آمده، یکی دوره مدرن، یکی دوره پس آمده. ما در دوره پیش آمدن فکر می‌کنیم حقیقت واحده و راه رسیدن به حقیقت هم واحده، یعنی هر دو وحدت داره. در دوره مدرن حقیقت وجود داره، واحد هم هست، اما روش‌هاش با هم مختلفه. مثلا با قول صوفی از طرق الله الا عدد انفس الخلایق، یعنی راه های رسیدن به خدا به تعداد مردم هر کس یه جو این تحویل که گفتی میکنه. اما در دوره پس از مدرن حقیقت متکثره، راه رسیدن به حقیقت هم متکثره. هر کس وقتی شما آزاد میگذارین که خودش رو چیزیه که فکر میکنه ذهنیتش اقتضا میکنه تحقیق کنه، در واقع یک گوشه از حقیقت اجازه میدین کشف کنه. ولی اگر سفارش کنین اون یک گوشه میمانه مکتوب، کشف نمیشه. بنابراین کار ما مهمه، از این جهت مهمه که هر پژوهشگری وقتی آزاد میذارن یک گوشه از حقیقت کشف میکنه و این پله های حقیقت ما رو به قله کمال میرسانه، به قله صلح میرسانه، به قله آزادی میرسانه. دوره پسامدن اینه که انسان آزاده و میتونه در واقع اون حقیقت از راه خودش و بنابر اقتضای ذهنیتش کشف کنه. ما باید بنابراین همینجور که اینجا هست آزاد بذاریم پژوهش تحقیق کنه. مهم نیست اون آخرین تحقیق باشه و این کار ناپذیر باشه، اما یک گوشه از حقیقته. اینا پله هایی که ما رو به آزادی کمال و صلح میرسونه. من دیگه حرفی نمیزنم چون وقت تمامه. باشه
و نامداریان و قیمت شدیم از سخنان ایشان. در این بخش